به وقت ایران. جمعه 28 اکتبر 2011 میلادی، ششم آبان ماه 1390 هجری شمسی. سلام و شبانگاهتان بخیر. شبانگاه بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز رضا جمالی با تازه ترین خبرها.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. یک مرد مسلح روز جمعه با یک اسلحه اتوماتیک بر روی سفارت آمریکا در سارایوو پایتخت بوسنی هرزگوین آتش گشود. برخی گزارش‌ها حاکی است که در جریان تبادل آتش فرد مهاجم و یک پلیس مجروح شدند. برخی گزارش‌ها نیز حکایت از کشته شدن فرد مهاجم دارد. بر اساس گزارش خبرنگار محلی رادیو اروپای آزاد، رادیو لیبرتی در منطقه بالکان، سفارت آمریکا نیز وقوع این حمله را تایید کرده است. سفارت آمریکا هم اکنون به طور موقت تعطیل شده و پلیس تدابیر امنیتی در اطراف ساختمان سفارت را تشدید کرده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات سال 88 ایران خواست اطلاعات خود را در اختیار وی بگذارند. احمد شهید در گفتگو با سایت جرس گفته این اطلاعات را در گزارش بعدی خود در آذر ماه منتشر خواهد کرد. احمد شهید میگوید چون نمیتواند به ایران سفر کند، خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات میتوانند این اطلاعات را از طریق ایمیل، تلفن و اسکایپ در اختیار وی قرار دهند. گزارش نخست احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران دو هفته پیش منتشر شد، اما در آن به کشته شدگان پس از انتخابات اشاره‌ای نشده بود. مسعود بارزانی رئیس حکومت محلی کردستان عراق روز شنبه برای دیدار با مقامات ارشد ایران وارد تهران می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، بارزانی قرار است در این سفر با آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری، رئیس مجلس و دبیر شورای امنیت ملی ایران دیدار کند. این دومین سفر مسعود بارزانی به عنوان رئیس حکومت محلی کردستان عراق به تهران است. فعالان حقوق بشری در سوریه میگویند روز جمعه دست کم 42 تن در جریان تظاهرات ضد دولتی در شهرهای مختلف سوریه کشته شدند. بیشترین تلفات در مناطق حمص و حما بود که در ماهای گذشته کانون اصلی تظاهرات ضد دولتی بودند. شعار محوری تظاهرات ضد دولتی در روز جمعه در سوریه درخواست برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور تعیین شده بود. اپوزیسیون سوریه میگوید برقراری منطقه پرواز ممنوع میتواند مانع سرکوبی بی‌محابای تظاهر کنندگان توسط نیروهای تحت فرمان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شود. حدود 30,000 تن از اعضای حزب مسلم لیگ روز جمعه در اعتراض به سیاست‌های دولت پاکستان دست به تظاهرات زدند. تظاهرات در شهر لاهور، مرکز ایالت پنجاب برگزار شد که به طور سنتی کانون نفوذ حزب مسلم لیگ به رهبری محمد نواز شریف است. حزب مسلم لیگ بزرگترین حزب مخالف دولت پاکستان به شمار می‌رود. تظاهر کنندگان در این تظاهرات علیه آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان شعار دادند. دولت تونس از امشب جمعه تا اطلاع ثانوی در شهر سیدی بوزید مقررات منع رفت و آمد برقرار کرد. سیدی بوزید خاستگاه بهار عربی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از 2000 جوان در اعتراض به ابطال نتایج انتخابات حزب تومار مردمی برای آزادی، عدالت و توسعه امروز جمعه در مقابل دفتر حزب اسلامی نهضت دست به تظاهرات زدند و به برخی از ساختمان‌های دولتی حمله کرده و یک خودروی پلیس را به آتش کشیدند. در انتخابات تونس حزب تومار مردمی 19 کرسی مجلس مؤسسان را به دست آورد، ولی کمیسیون انتخابات این آرا را در 6 حوزه باطل اعلام کرد. و در خبر دیگر، اینکه راشد قنوشی رهبر حزب اسلامگرای نهضت فاتح انتخابات تونس روز جمعه بر پایبندی حزبش به حقوق زنان تونس تاکید کرد. وی که در یک کنفرانس خبری سخن میگفت اظهار داشت نهضت به زنان تونس و به تقویت نقش آنان در تصمیم گیری های سیاسی پایبند است تا از هر گونه پسرفتی در دستاوردهای اجتماعی آنان جلوگیری شود.
رضا جمالی، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا. زادگاه رستاخیز آزادی تونس دستخوش نارامی. در نقطه آغاز وزیدن نسیم بهاری آزادی در جهان عرب. و برکنار از این نسیم در ریاض از ولیعت جدید عربستان سعودی میگوییم. خواهیم دید که احتمال زنده بودن امام موسی صدر قوت گرفته است. احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، با ایمیل و تلفن و اسکایپ آماده گفتگوست با بازماندگان قربانیان نارامی های سال 88 در ایران. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. تونس، شهر سیدی بوزید، زادگاه انقلابی که سرآغاز بهار عرب بود. بهار آزادی و مردم سالاری برای جهان عرب و مردمان عرب. اکنون این شهر تاریخ ساز دستخوش نارامی است. تونسی ها بار دیگر زبان به اعتراض گشودند. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب، از علت همین اعتراض ها برای ما میگوید.
ساعتی پس از مشخص شدن نتایج نهایی نخستین انتخابات دموکراتیک تونس پس از انقلاب این کشور، اعتراض‌های خشونتباری در منطقه سیدی بوزید، زادگاه انقلاب، در گرفت. نتایج نهایی غیررسمی انتخابات نشان از پیروزی قاطع حزب اسلامگرای نهضت دارد. این انتخابات به منظور انتخاب اعضای مجلس مؤسسان برگزار شده. این مجلس قرار است قانون اساسی جدید تونس را تدوین کند تا جایگزین قانون اساسی دوره رژیم سابق این کشور شود. اعتراض‌ها در سیدی بوزید پس از آن آغاز شد که هیئت عالی مستقل انتخابات حذف نامزدهای گروه عریضه مردمی از 6 حوزه انتخاباتی را اعلام کرد. دلیل این اقدام تخلف مالی این گروه در تبلیغات انتخاباتی اعلام شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که گروهی از جوانان معترض ساختمان‌های شهرداری و دادگاه را در سیدی بوزید به آتش کشیدند. آنها به ساختمان حزب نهضت یورش برده و شیشه‌های آن را شکستند. معترضان همچنین به سوی نیروهای امنیتی که سعی داشتند آنها را متفرق کنند، سنگ پرتاب کردند. پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات نیز گروهی از مردم در برخی مناطق تونس در اعتراض به پیروزی حزب اسلامگرای نهضت تظاهرات کرده بودند. حزب نهضت همواره سعی می کند خود را حزبی معتدل و همسان حزب عدالت و توسعه حاکم در ترکیه معرفی کند. سران این حزب بارها تأکید کرده اند که قصد ندارند نمونه ای از اخلاق اسلامی را به جامعه تحمیل کنند. راشد الغنوشی، رهبر حزب نهضت، در اولین کنفرانس خبری خود پس از انتخابات گفت که حزبش حجاب را برای زنان الزامی نخواهد کرد و حقوق زنان را پاس خواهد داشت. حزب نهضت موفق شد 90 کرسی از 217 کرسی مجلس مؤسسان را از آن خود کند. شکری بلعید، سخنگوی جنبش ملی گرایان دموکراتیک تونس، در این باره میگوید: حزب نهضت در تبلیغات انتخاباتی در محله های سنتی ما را تکفیر می کرد و جامعه را به دو دسته کافر و مسلمان تقسیم می کرد، اما گفتمان رسمی این حزب سیاسی و مدنی بود. از سوی دیگر، حمادی الجبالی، دبیر کل حزب نهضت، جمعه اعلام کرد به احتمال زیاد دولت جدید تونس تا 10 روز دیگر تشکیل خواهد شد. او افزود حزبش مشورت ها برای ائتلاف با دیگر گروه ها و احزاب به منظور تشکیل دولت را آغاز کرده است. حزب اسلامگرای نهضت در دوره حکومت زین العابدین بن علی در تونس ممنوع از فعالیت بود و سران این حزب به خارج از کشور گریخته بودند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همچنان در جهان عرب، در عربستان سعودی، دور از تحولات بهار عرب، ولیعهد جدید آن کشور منصوب شده است. ولیعهد جدید بر کرسی امیر سلطان ابن عبدالعزیز تکیه می‌زند که 5 دهه تمام وزارت دفاع کشورش را بر عهده داشت. امیر سلطان هفته پیش در پی دست و پنجه نرم کردن با بیماری درگذشت. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا از این دو ولیعهد بیشتر می‌گوید: یکی که رفت و آن که آمد.
3 روز پس از خاکسپاری شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز، جانشین 86 ساله ملک عبدالله، این پادشاه سالخورده و بیمار با معرفی شاهزاده نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور به شورای سلطنتی، به حدس و گمانها درباره جانشین جدید خود پایان داد. شورای سلطنتی این کشور نیز روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از تلویزیون دولتی انتخاب وزیر کشور 78 ساله عربستان از سوی ملک عبدالله را تایید کرد. بر اساس تغییراتی که در سالهای اخیر در قوانین عربستان صورت گرفت، انتخاب نایف بن عبدالعزیز برای طی مراحل نهایی و قانونی خود پس از معرفی از سوی پادشاه میبایست به تایید شورای سلطنتی در این کشور نیز برسد. از 5 سال پیش نهاد شورای سلطنتی در عربستان متشکل از شاهزادگان سعودی و با هدف بررسی و تایید انتصابهای شخص پادشاه و نظم بخشی به این انتصابها تشکیل شده است. نایف بن عبدالعزیز که برادر شاهزاده درگذشته است از سال 1975 میلادی وزیر کشور عربستان سعودی بوده است. او اکنون با حفظ مقام فعلیش به عنوان جانشین پادشاه شناخته خواهد شد. علاوه بر این دو سمت، او مقام نخست وزیری عربستان را هم بر عهده خواهد داشت. در صحنه سیاست عربستان، نایف بن عبدالعزیز همواره به عنوان سیاستمداری عمیقاً محافظه‌کار که به ثبات در بزرگترین صادرکننده نفت جهان کمک کرده است، شناخته می‌شود. به گفته تحلیلگران سیاسی در منطقه، انتظار می‌رود این جابجایی نچندان بزرگ در ساختار سیاسی عربستان سعودی به نزدیکتر شدن عربستان و آمریکا منجر شود. انتخاب جانشین برای پادشاهان عربستان همواره توجه ناظران سیاسی خاورمیانه را به خود جلب می‌کند. اهمیت بین المللی این کشور که بزرگترین صادرکننده نفت جهان محسوب می شود، نفوذ سنتی و تاریخی این کشور در میان سایر دولت‌های عربی و نقش توازن بخش عربستان سعودی در وضعیت‌های اغلب ناپایدار و شکننده میان قدرت‌های منطقه‌ای باعث می شود که روند انتخاب حکام این کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.
مهرداد قاسمفر در پی فروپاشی حکومت معمر قذافی، دیکتاتور بعد فرجام لیبی، زمزمه‌هایی درباره احتمال زنده بودن امام موسی صدر دم به دم بالا می‌گیرد. امام موسی صدر، آقا موسی صدر یا سید موسی صدر، روحانی ایرانی الاصل، بنیادگذار جنبش شیعیان در لبنان است. امام موسی یا آقا موسی صدر بیش از 30 سال پیش در آستانه انقلاب اسلامی در ایران در لیبی ناپدید شد. گفته می شود که از معمر قذافی پرسیدند با امام موسی صدر چه کنیم؟ گفت خلاص، خلاصش کنید. منظور او شاید این بود که آزادش کنید، اما شنوندگان این فرمان آن را به معنای بکشیدش تعبیر کردند. این روایت درست است یا نه؟ راستش؟ نمیدانیم. شاهین بشیری.
سید موسی صدر یکی از مراجع دینی و سیاسی شیعیان است که پس از مهاجرت از ایران به لبنان، مجلس اعلای شیعیان لبنان را تأسیس کرد و رهبری فکری و سیاسی شیعیان این کشور را عهده‌دار شد. سید موسی صدر در 3 شهریور ماه سال 1357 و در آخرین مرحله از سفر دوره‌ای خود به کشورهای عربی بنابر دعوت رسمی معمر قذافی وارد لیبی شد و در روز 9 شهریور ربوده شد. دستگاه‌های قضایی دولت‌های لبنان و ایتالیا و همچنین تحقیقات انجام شده از سوی واتیکان ادعای رژیم معمر قذافی مبنی بر خروج سید موسی صدر از لیبی و ورود وی به روم را رسماً تکذیب نمود. مجموع اطلاعات آشکار و پنهانی که طی 2 دهه پیش به دست آمدند همگی دال بر آن هستند که سید موسی صدر هرگز خاک لیبی را ترک نگفته، اما دولت سابق لیبی هرگز حاضر به بحث در این زمینه نشد. به گزارش روز جمعه خبرگزاری ایسنا، نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در دیدار با جمعی از اعضای خانواده سید موسی صدر تاکید کرده که وی در قید حیات است و در حال حاضر دولت لبنان برای آزادی او تمام ظرفیت‌های خود را به کار گرفته است. البته هنوز این خبر ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، به تایید منابع مستقل خبری دیگر نرسیده، ولی پرسش این است که حتی اگر سید موسی صدر زنده باشد، گذشته از آنکه باید حدود 83 سال سن داشته باشد، چه تأثیری بر فقه شیعه خواهد داشت؟ حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله شریعت مداری، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
اگر ایشان زنده باشند و دوباره بتوانند در عرصه سیاسی و اجتماعی فعال باشند، حضور ایشون در صحنه فقهی اثرش خیلی زیاد نیست. ایشون به عنوان یک فقیه برجسته معروف نبودن. اون که ایشون رو برجسته میکرد کارهای اجتماعی و سیاسی ایشون بود. ایشان اگر در صحنه لبنان ظاهر بشند اصولا ایشان جنبش عمل رو پایه‌گذاری کردند. جنبش عمل و نبیه بری یک جنبش متعادل اسلامی در لبنان بوده در مقابل جنبش حزب الله و در نتیجه حضور ایشون تعادل رو به نفع مسلمانان و شیعیان متعادل در لبنان به هم خواهد زد.
مهدی فیروزان خواهرزاده سید موسی صدر تصریح کرده است که مجلس شیعه لبنان و مجلس شورای این کشور و سایر نهادهای رسمی لبنان در جلساتی که اخیراً با حضور خانواده سید موسی صدر برگزار شد راهکارهای جدیدی را اتخاذ کرده و فعالیت خود را برای پیدا کردن سید موسی صدر انجام می‌دهند. این عضو خانواده سید موسی صدر در ادامه از این که اکنون امکان گفتگو با دولت جدید لیبی درباره سرنوشت سید موسی صدر وجود دارد ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها به یافتن وی و همراهانش منجر شود. سید موسی صدر که در کنار تحصیلات حوزوی از تحصیلات دانشگاهی در رشته اقتصاد نیز برخوردار بود در آخرین سال اقامت در شهر قم تدوین طرحی گسترده جهت اصلاح نظام آموزشی حوزه‌های علمیه را بر عهده گرفت. وی در اواخر سال 1338 و به دنبال توصیه‌های آیت الله بروجردی، آیت الله حکیم و شیخ مرتضی آل یاسین بنابر وصیت آیت الله سید عبدالحسین شرف‌الدین رهبر متوفای شیعیان لبنان به عنوان جانشین وی سرزمین مادری خود ایران را به سوی لبنان ترک نمود و در این کشور گذشته از فعالیت‌های مذهبی به انجام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی از جمله تجدید سازمان جمعیت خیریه البر و الاحسان پرداخت. حسن شریعت مداری در مورد نقش و تأثیر سید موسی صدر در لبنان معتقد است
ایشون یک مدل بودن برای جهان عرب و برای شیعیان و مسلمانان لبنان که در حقیقت یک نوع نوستالژی یا تصویر بسیار برجسته از ایشون در خاطره ها مونده. اگر ایشون مجدداً به صحنه سیاسی لبنان بیان تغییرات بسیار شگرفی در آنجا خواهد بود.
موضوع زنده بودن یا زنده نبودن سید موسی صدر طرفداران بسیار دارد. هر دو گروه با اتکاب شواهدی بر عقیده خود پافشاری می کنند. به هر حال گذشته از این که هنوز نمی توان در مورد این مسئله به طور قطع اظهار نظر کرد، اما این پرسش همچنان باقی می ماند که در صورت زنده بودن این شخصیت مذهبی سیاسی با بازگشت وی چه تغییراتی در دو کشور ایران و لبنان را باید انتظار کشید.
از تاریخ یک شنبه 8 آبان ماه فرکانس‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند. از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می‌توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
از جایزه بردن پریسا خانم با شما خواهیم گفت، اما پیش از آن جمهوری اسلامی به رغم آنکه عضو سازمان ملل است و قاعدتاً باید به قطعنامه ها و مصوبات آن تن دهد، همچنان حاضر نیست به احمد شهید گزارشگر آن سازمان در امور حقوق بشر در ایران روادید ورود بدهد. احمد شهید محروم از سفر به ایران میگوید حالا که سران تهران روادید ورود به من نمیدهند، برای گفتگو با قربانیان، در واقع بازماندگان قربانیان ناآرامی های پس از انتخابات دو سال پیش در ایران، از پرتوپیک، از ایمیل بهره خواهد گرفت، از تلفن بهره خواهد گرفت، از اسکایپ، از هر طریق دیگری بهره خواهد گرفت. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میدهد.
هنگامی که نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران اولین گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر ایران داد، تعدادی از خانواده کشته شدگان پس از انتخابات گلایه‌های خود را به او رساندند که چرا نامی از کشته شدگان و اتفاقاتی که بر آنان گذشته در گزارش او نیامده است. وقتی این گلایه‌ها به او منتقل شد، او روز سه‌شنبه در مقابل مسیح علی نژاد از خبرنگارانی که با تعداد زیادی از این خانواده‌ها گفتگو کرده و همچنان پیگیر وضعیت آنان است، حاضر شد و به پرسش‌های او پاسخ داد. مسیح علی نژاد.
پس از قرائت اولین گزارش احمد شهید بود که یک نامه‌ای به دفتر گزارشگر ویژه حقوق بشر نوشتم و گلایه‌های برخی از خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات رو در واقع مبنی بر اینکه چرا اشاره‌ای به وضعیت اونها نشده در گزارش به دفتر ایشون منتقل کردم. دفتر آقای شهید با استقبال بسیار خوب از این انتقادات و در واقع همون گلایه‌های خانواده پاسخ ایمیل رو دادن و گفتن خود ایشون موافق هستن که در یک گفتگوی مشخصاً به گلایه‌های خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات پاسخ بدن. ترجیح دادم که به جای اینکه من همین سوالات رو بپرسم، دو تن از خانواده‌های کشته شدگان مستقیماً سوال خودشون رو از آقای احمد شهید بپرسن.
خانم علی‌نژاد در بین گفتگو با احمد شهید با پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان پس از انتخابات تماس می‌گیرد و خانم فهیمی خطاب به احمد شهید می‌گوید:
من مادر سهراب عربی، یکی از کشته شدگان بعد از انتخابات 88 در ایران می باشم. فرزندم و فرزندان این آب و خاک برای اعتراض مدنی در راهپیمایی مسالمت‌آمیز شرکت کردند و به دست نیروهای بسیج و سپاه و دولتی کشته شدند و بنده با پیگیری‌های بسیار جسد فرزندم را بعد از 26 روز تحویل گرفتم. سوال من از مسئولین نظامی نه، فرزندم چه جرمی مرتکب شده بود که کشته شد؟ چرا قوه قضاییه از برگزاری دادگاه عادلانه و علنی خودداری می نماید و چرا از هر گونه مراسم سوگواری برای فرزندانمان ممانعت به عمل می آورد؟ جناب آقای احمد شهید، از شما تقاضا دارم در گزارش‌های خود در مورد کشته شدگان بعد از انتخابات توجه بیشتری بفرمایید. ضمناً آقای احمد شهید، من با آزادی زندانیان سیاسی و آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از خون فرزندم خواهم گذشت و این ظلم که به من روا شده است را به عدالت خداوند واگذار می نمایم.
احمد شهید در پاسخ به مادر سهراب اعرابی میگوید بسیار مایل است که خانواده قربانیان پس از انتخابات ایران را از نزدیک ملاقات کند و اطلاعات دست اول را از خود این خانواده ها بشنود. او تاکید میکند گزارشش یک اطلاعات جامع و کامل نیست و نگرانی خانواده های قربانیان انتخابات نگرانی های او نیز هست. بعد از تماس با خانم فهیمی، مسیح علی نژاد صحبت‌های ضبط شده لادن مصطفایی، همسر علی حسنپور، یکی از خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات را برای گزارشگر حقوق بشر ایران پخش می‌کند.
من همسر علی حسنپور، کشته شده 25 خرداد 88، که جسد همسرم رو 105 روز به من و خانواده‌ام تحویل ندادن، از شما خواهش می‌کنم به من بگویید آیا حالا که شما را در ایران نمی‌توانیم ملاقات کنیم، امکانی وجود دارد که ما سنداتی که داریم را ارائه دهیم، مستنداتی که قضات کشور خودم اونها را تایید کردن و اعلام کردن که علی با اسلحه سازمانی سپاه و بسیج با اسلحه کلاشینکوف کشته شده؟
احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر ایران، در این گفتگو با مسیح علی نژاد با اشاره به اینکه علارغم اینکه این موضوع در گزارشش کنار گذاشته شده، اما برای جبران کردن حتما به این مسئله برمیگردد و به کشورهای عضو شورای حقوق بشر در این زمینه اطلاع رسانی خواهد کرد. مسیح علی نژاد:
آقای شهید، بعد از اینکه صدای خانواده‌های کشته شده‌ها رو شنید، به خود ایشون هم گفتن که چون این موضوع خیلی جدی هست و زمانی که ایشون برای نوشتن گزارش اول داشتن زمان خیلی محدودی بوده، نتونستن در واقع به این وضعیت اشاره بکنن، برای جبران حتما در گزارش بعدی به طور ویژه بهش خواهند پرداخت و خانواده‌ها درخواست کرد که مستقیما در ارتباط باشن یا حتی کسانی ناشناس اطلاعات رو بدن و حتی یادم هست بسیار خوشحال بودن و میگفتن بخش مهمی از کارها خود قضات داخل کشور انجام دادن که برگه‌های پزشکی قانونی رو در اختیار خانواده‌ها قرار دادن. برای همین آقای احمد شهید تاکید کردن که اگر خانواده‌ها بتونن همون مستنداتی که قضات در اختیارشون قرار دادن رو به ایشون برسونن، در گزارش بعدی که ماه دسامبر قرار به سازمان ملل ارائه بده، حتما به وضعیت خانواده‌های کشته شدگان به صورت ویژه خواهد پرداخت.
آقای شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، در پایان این گفتگو میگوید: من به خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات اطمینان میدهم که شرایط آنها را هرگز فراموش نخواهم کرد و این موضوع بخشی از گفتگوی او با دولت ایران خواهد بود.
وحید پوراستاد. پریسا حافظی، روزنامه‌نگار ایرانی که به پاس گزارش‌هایش از رویدادهای اعتراضی پس از انتخابات سال 88 در ایران زیر فشار اذیت و آزار و مشت و لگد رفت، جایزه شجاعت بنیاد رسانه‌ای بین‌المللی زنان مستقر در نیویورک را از آن خود ساخته است. همراه پریسا خانم، دو روزنامه‌نگار دیگر زن از مکزیک و تایلند بر همین جایزه مشترکاً بوسه زدند. بهروز کارونی و گزارشی درباره همین بانوان دلیر.
پریسا حافظی، روزنامه‌نگاری که یکی از برندگان جایزه شجاعت سال جاری معرفی شده است، در گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به عنوان مادری تنها معرفی شد که به خاطر گزارش‌هایش در مورد اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار گرفت. خانم حافظی در جریان آن اعتراض‌ها که به گفته فعالان و سازمان‌های حقوق بشری از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران به شدت سرکوب شد، مسئولیت پوشش خبری آن روزها را برای خبرگزاری رویترز بر عهده داشت. به نوشته آسوشیتد پرس وی گفت که مردم بسیاری از او پرسیدند چگونه توانسته است کار خود را انجام دهد و افسود این کار من نیست، زندگی من است. جایزه شجاعت همچنین به دو خبرنگار دیگر تعلق گرفته است. آدلا ناواروبلو، روزنامه‌نگار مکزیکی که با انجام حرفه‌اش به طور روزانه کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی را به چالش می‌کشد، و چیرا ناوچ پریم چایپورن، روزنامه‌نگار تایلندی به دلیل انتقاد از سیستم حکومتی تایلند در وبلاگ خود که در خطر محکومیت 20 سال زندان قرار دارد. خانم بلو در پیامی درباره مشکلات حرفه خبرنگاری در مکزیک گفت و اینکه امکان دارد خبرنگاری کشته شود و هیچ اتفاقی هم نیفتد. وی در این مورد به قتل دو همکار خود در سالهای 1988 و 2004 میلادی در ارتباط با پوشش خبری قاچاق مواد مخدر در مکزیک اشاره کرد. خانم پریم چایپورنیز گفت که هرگز انتظار نداشت به عنوان سمبل آزادی اینترنتی مطرح شود و افزود که توجه بین‌المللی به او موجب خواهد شد تا دولت تایلند از اعمال فشار بر روی او و سایر خبرنگارانی که شرایط مشابهی دارند دست بردارد. آسوشیتد پرس همچنین گزارش داد که بنیاد رسانه بین‌المللی زنان جایزه یک عمر فعالیت خود را به کیت آدی که سالها در افغانستان کار خبری انجام داده و رویدادهای خونین میدان تیانانمن در چین در سال 1989 و جنگ در بوسنی را گزارش کرد اهدا کرده است.
پریسا حافظی، روزنامه‌نگار ایرانی، بوسه بر جایزه شجاعت، جایزه دلیری جهانی. گزارشی بود از بهروز کارونی. مجله شبانگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. یک توپ تخم مرغی، یک میز و یک تور، دو راکت ناقابل. با همین مختصر بود که آمریکا و چین بر زمینه نامبردار و نام‌آور به دیپلماسی پینگ پونگ به دهها دشمنی با یکدیگر پایان دادند. اما آنچنان که بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا میگوید، پینگ پونگ بازان ایرانی فرصتی طلایی برای رقابت با حریفان آمریکایی خود را از دست دادند. نو به دیپلماسی پینگ پونگ، نه به دیپلماسی پینگ پونگ.
ایران ماها بود که به عنوان یکی از شرکت کنندگان در تورنمنت تنیس روی میز در قطر به شمار می رفت. بازی هایی که در روزهای 21 و 22 نوامبر، 30 آبان و اول آذر ماه در دوحه برگزار می شود. والری امان، سخنگوی سازمان صلح و ورزش مستقر در موناکو که به برگزاری این تورنمنت دوستانه یاری می‌رساند، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت دلیلی از سوی ایران برای کنار کشیدن ناگهانیش از این بازی‌ها ارائه نشده است. در این تورنمنت همچنین قرار است بازیکنانی از آمریکا، چین، ژاپن، روسیه، فرانسه و قطر به رقابت بپردازند. تیم‌های مختلط زنان و مردان کشورهای شرکت کننده نیز در این رویداد ورزشی با هم مسابقه خواهند داد. ژوئل بوزو، بنیانگذار سازمان صلح و ورزش، هدف این تورنمنت 100 هزار دلاری را که از سال 2008 میلادی به طور سالانه برگزار شده، تشویق کشورها به گفتگو برای ترقی درک متقابل و صلح خوانده است. سازمان دهندگان این رقابت‌ها تشابهاتی میان این تورنمنت و دیدار تاریخی تیم پینگ پونگ آمریکا از چین در سال 1971 میلادی قائل شدند که دیپلماسی پینگ پونگ عنوان یافت و به گشایش تدریجی مناسبات آمریکا و چین انجامید. ایران و آمریکا بارها در رویدادهای بین‌المللی ورزشی چون دیدارهای قهرمانی جهان و بازی‌های المپیک با هم روبرو شدند. از پیکارهایی در میدان کشتی و دیدارهایی در جهان فوتبال گرفته تا بازیهایی در سبد بسکتبال و استخر واترپولو و البته روی میز پینگ پونگ.
و در روزی که دانشگاه هاروارد از معروفترین دانشگاه‌های جهان در ایالت ماساچوستس آمریکا بنیاد گذاشته شد، دقیقاً 375 سال پیش، و در روزی که مجسمه آزادی هدیه فرانسوی‌ها تقدیم نیویورک شد، مجسمه‌ای که 225 تن وزن دارد، مجسمه‌ای که درست همین روز 120 شمع روی کیک تولدش را باید فوت کند، مجله شبانگاهی را می‌بندیم. یک ساعت دیگر در خدمت شما خواهم بود. علیرضا طاهری با رادیو فردا بمانید.